میتونید با ما در میان بگذارید. برای این منظور 88-82-301 در اختیار شماست. تا بخش بعدی استودیو صدای شهر که شما عزیزان ما رو همراهی کنید.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
رصد بازار کالاهای اساسی و برطرف شدن سریع کمبود ماگهتاج مردم.
تخفیف 6000 تومانی اسنپ به معلولان.
روند کند نوسازی تاکسی ها و انباشت 190,000 تاکسی فرسوده تا پایان سال. نوسازی ناوگان تاکسیرانی بدون عزم ملی نهادها امکان پذیر نیست.
و برگزاری کنگره ملی بزرگداشت 92,000 شهید بسیجی امروز در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. خانم ارمی و من رئیسیان اخبار بامدادی چهارشنبه 13 آذر 1398 رو به آگاهی شما میرسانیم.
کمبود کالاها در بازارهای تهران به سرعت برطرف می شود. معاون امور اقتصادی استانداری تهران در بازدید از طرح‌های کشاورزی و دامپروری شهرستان ورامین با اشاره به تأثیر افزایش قیمت بنزین و لزوم توجه به بازار مصرف گفت وضع بازار در استان تهران به طور کامل رصد می شود و در صورتی که نیاز به کالای خاصی در استان تهران احساس شود به سرعت این نیاز رفع خواهد شد. آقای امامی امین با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی با رفع مشکلات کشاورزان موجب رشد اقتصادی دشت ورامین می شود افزود، این دشت اراضی حاصلخیزی دارد که در صورت توجه به کشاورزی و توسعه آن می توان تحول عظیمی در اقتصاد منطقه به وجود آورد. وی یکی از مشکلات کشاورزی شهرستان ورامین را کمبود منابع آبی برشمرد و گفت کاهش بارش نزولات جوی و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث شده تا کشاورزی دشت ورامین با پدیده‌ای به نام فرونشست مواجه شود که این دشت را با خطر جدی روبرو کرده است. آقای امامی امین افزود گران شدن گوجه فرنگی ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و تا 10 روز آینده با وارد شدن گوجه فرنگی جیرفت قیمت گوجه کاهش می‌یابد.
وزیر کشور نقدها و اظهار نظرهای برخی افراد در اقناع نکردن کافی افکار عمومی درباره سهمیه بندی بنزین و اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را نادرست دانست و گفت در شرایط فعلی به دوستان تاکید شده است تلاش کنند تا افزایش غیر متعارف قیمتها را در بازار نداشته باشیم. آقای رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد هماهنگی اطلاع رسانی دولت افزود
جلسه ای که داشتیم یک جمع‌بندی بود از عملکرد دوستان رسانه ایمان در خصوص موضوع این سوخت. همه دستگاه گزارشاشون رو دادن به صورت مکتوب. اقدامات بسیار خوبی انجام شده. بعضی وقتا نقدها یا صحبت‌هایی می‌شود در جهت عدم اقناع‌سازی یا عدم پیش‌بینی. واقعا درست نیست چون این پیش‌بینی شده بود، پیوست داشت. همه دوستان هم زحمتشون رو کشیدن در این موضوع. همچنین بحث تنظیم بازار مجدداً در اینجا مطرح شد. تأکید شد به دوستان که تلاششون رو بکنن که ما واقعا مواجهه با افزایش بیش از این واقعا نشه. یه مقداری از قیمت‌ها که افزایش پیدا می‌کنه طبیعیه. به هر حال قیمت بنزین وقتی 1500 تومان شده طبیعیه روی بعضی از مسائل تأثیر می‌ذاره. این رقم هم کارشناس شده است معلومه، اما بالاتر از اون در شرایط کنونی کسانی که بخوان سودجویی کنن انصافاً بی توجهی به افکار عمومی و به مردم. مسئله بعدی که مطرح شد موضوع 16 آذر که ما پیش رو داریم. به هر حال 16 آذر روز مبارزه با استکبار، خاطره غم انگیزی است از شهادت دانشجویان ما در دانشگاه ها و باید این روزا گرامی بداریم و این روزا مبنایی بکنیم مثل هر سال به عنوان وحدت، انسجام و مبنایی کنیم برای آگاهی بخشی و دشمن شناسی. حالا شد همه رسانه ها با دانشگاه ها و دانشجویان عزیز همکاری داشته باشن، کار ان شاء الله به نفع حسن انجام میشه.
طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران و نحوه ثبت نام و اجرای آن به زودی اعلام می شود. معاون امور عمرانی استانداری تهران در حاشیه جلسه شورای مسکن استان تهران گفت از 130 هزار مسکن، 13 هزار مورد آن در قالب بازآفرینی شهری، 61 هزار مورد در شهرهای جمعیت بالای 100 هزار نفر، 12 هزار مورد در شهرهای کمتر از 12 هزار نفر و 44 هزار مورد آن نیز در شهرهای جدید احداث خواهد شد. آقای تغیزاده با بیان این که با اجرای این طرح در بافت فرسوده شهرستانهای استان تحول ایجاد می شود افزود، پرونده تکمیل و بهره برداری مسکن مهر استان تهران هم با 26 هزار مورد تا سال 99 بسته می شود. وی با بیان اینکه 95 هزار مسکن مهر در شهر پرند و 85 هزار در شهر پردیس وجود دارد گفت در صدد هستیم تا مسکنهای مهر را با تأسیسات کامل از جمله آب، برق، گاز و تأسیسات زیر و روبنایی تحویل متقاضیان دهیم.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
شهرداری تهران تفاهم‌نامه تخفیف 6000 تومانی به معلولان را با مدیران اسنپ امضا کرد. نماینده شورای شهر تهران در ستاد مناسب سازی شهرداری تهران گفت از ابتدای سال 188 طرح مناسب سازی شده برای معلولان در دستور کار قرار گرفت و شهرداری منطقه 5 توانست در حوزه مناسب سازی ساختمان‌ها، بوستان‌ها و معابر رتبه اول را کسب کند. خانم نژاد بهرام با اشاره به اینکه تا 3 ماه آینده ایستگاه‌های متروی فاقد آسانسور به این وسیله مجهز می‌شوند افزود بر همین اساس تا پایان امسال 48 ایستگاه دارای آسانسور می‌شوند. وی همچنین گفت نرم افزار پویا برای افراد معلول طراحی شده است تا افراد کم توان با نصب این نرم افزار فضاهای نامناسب شهر را گزارش کنند. آقای گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز از خرید خودروهای ون ویژه معلولان در آینده نزدیک خبر داد و گفت پس از سالها توانستیم بودجه مناسب سازی را 3 برابر کنیم.
نوسازی ناوگان تاکسیرانی بدون عزم ملی نهادها امکان پذیر نیست. آقای زامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به روند کند نوسازی تاکسی‌ها، انباشت 190 هزار تاکسی فرسوده تا پایان سال گفت استفاده از ظرفیت خودروسازان داخلی و استفاده از خودروهای دست دوم داخلی با 2 پیش‌شرط از راه‌های جبران کمبود ناوگان است.
وضع حوزه تاکسیرانی از لحاظ نوسازی وضع خوبی نیست. ما تا 2 ماه گذشته میگفتیم که 150 هزار تاکسی فرسوده داریم. الان باید اعلام کنیم که 170 هزار تاکسی فرسوده
در کل کشور.
در کل کشور. و تا پایان سال این عدد به 190 هزار دستگاه خواهد رسید. خب یک تفاهم داریم با شرکت ایران خودرو، تفاهم 10000 دستگاهی. تا الان حدود 1000 دستگاه رو تحویل دادن، قول دادن تا پایان سال یک تعداد دیگه از این ناوگان تحویل بدن. ولیکن صرفاً با اتکا به این روش نمیتونیم این انباشت فرسودگی رو کاهش بدیم. پیشنهادهایی رو ارائه کردیم، یکی این که استفاده از خودروهای دست دوم داخلی با 2 پیش‌شرطی که کمتر از 3 سال سن داشته باشن، حد اکثر 100 هزار کیلومتر پیمایش داشته باشن و معاینه فنی داشته باشن. به مالکین تاکسی های فرسوده این امکان رو بدیم به ازای اثبات خودروی فرسوده شون بتونن رنگ و پلاک اون خودرو رو به خودروی جدید انتقال بدن. فراموش نکنیم که فرایند نوسازی یک عزم ملی میخواهد که همه دستگاه کمک کنن که بتونیم انباشت فرسودگی رو تعدادش رو کاهش بدیم.
350 دوربین پلاکان در تهران نصب شده است که تخلفات را ثبت می‌کنند. رئیس پلیس راهور پایتخت با اعلام این خبر گفت از پارسال با همکاری شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران 33 دوربین در مبادی ورودی و حلقه دوم ترافیک دوربین‌های پلاکان نصب شد تا افرادی که بدون طرح وارد محدوده کنترل می‌شوند و برخی افرادی که به ممنوعیت‌های تردد اهمیتی نمی‌دهند اعمال قانون شوند. سردار مهماندار افزود صحت سنجی دوربین ها و استانداردها از سوی ناجا آزمایش می شود و به همین منظور این 33 دوربین مورد آزمایش قرار گرفت که 21 دوربین استانداردها را کسب کردند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ میگوید استان تهران در 6 ماه گذشته کمترین میزان تصادفات را در سطح کشور داشته است. سردار رحیمی در این باره توضیح میدهد.
در کاهش تصادفات الان در تهران رتبه اولیم در کاهش. این مال 6 ماهه اول سال. وضعیتمون خوبه ولی من خودم راضی نیستم. کشته‌هامون موتورسیکلت سوارانن، بعدش آبرین و بعدش خودرو هستن. این ترکیب ماست دیگه، ترکیب وضعیت کشته‌هامون.
رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا تاکید کرد مشتریان بانک‌ها فرایند فعالسازی رمزهای پویا را فقط از سایت رسمی بانک مربوطه دنبال کنند. سرهنگ رجبی با هشدار مجدد درباره فعالیت کلاهبرداران اینترنتی افزود:
مشترکین عزیز، قبل از اینکه اقدام به هر کاری بکنن به سایت بانکشون مراجعه کنن و راهنما و فرایند فعالسازی رمزهای پویای خودشون رو مطالعه کنن. برای فعالسازی رمزهای پویا به هیچ وجه نیاز به ثبت نام و پرداخت هیچ وجهی وجود نداره. این فرایند کاملا از طریق اپلیکیشن های بانکی انجام میشه. در این مرحله برای این کار لازمه ما به یکی از مارکت های معتبر دانلود نرم افزار مراجعه کنیم، نرم افزار بانک خودمون رو دانلود کنیم و فرایند فعال سازیش از طریق دستگاه خودپرداز اون بانک پیاده سازی کنیم و اجرا کنیم. نکته مهم اینجاست که به هیچ وجه از شبکه‌های اجتماعی هیچ اپلیکیشنی رو دریافت نکنیم، چرا که الان تعداد زیادی از مجرمین سایبری هستن که میخوان از این فضا استفاده کنن و مشتری ها رو به سمت استفاده از اپلیکیشن های جعلی هدایت کنن. نکته آخر، هیچ بانکی از یک سرشماره شخصی یا یک سیم کارت شخصی پیامک به هیچ یک از مشتریاش نمیفرسته. اگر که پیامکی دریافت کردید که حاوی لینک ثبت نام رمز یک بار مصرف بود بهش توجه نکنید و اگر یک سرشماره شخصی بود اون رو به سامانه 195 یا به سایت پلیس فتا اعلام بکنید.
مشروع خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
مراسم اجلاسیه نهایی کنگره ملی بزرگداشت 92,000 شهید بسیجی امروز در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی برگزار می شود. مسئولان لشکری و کشوری، خانواده های شهدا، بسیجیان و پیشکسوتان سراسر کشور در این اجلاسیه حضور دارند. آقای آقامیری مدیر کنگره و یادواره‌های شهدای سراسر کشور گفت در اجلاسیه نهایی کنگره ملی بزرگداشت 92,000 شهید بسیجی از کتب و طرح آلبوم عکس این عزیزان رونمایی می‌شود.
3 تا سطح داره این کنگره: سطح ملی، سطح استانی و سطح اقشار بسیج. همچنین اقدامات فرهنگی مختلفی شامل برگزاری مسابقات مختلف علمی و فرهنگی، تولید آثار ماندگار فرهنگی، تجلیل از خانواده شهدا و سرکشی از خانواده‌ها، اعادت از جانبازان بسیجی در سراسر کشور، محافل اونس با قرآن و اهل بیت به نام شهیدان بسیجی و بسیاری از فعالیت‌های دیگه در سطح استان‌ها داره انجام میشه. همچنین در سطح قشری کلیه اقشار بسیج با برگزاری یادواره‌های قشری یاد و خاطره شهدای قشر خودشون زنده نگه داشتن. در سطح ملی هم امروز اجلاسیه نهایی کنگره 92,000 شهید بسیجی به همت سپاه پر افتخار محمد رسول الله در استادیوم 12,000 نفری آزادی برگزار میشه. برنامه‌های متنوعی برای این اجلاسیه نهایی در نظر گرفته شده.
یک جانباز اعصاب و روان در شهرستان پیشوا با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران با راه اندازی کارگاه کوچک همکنون توانسته روزانه بیش از 400 کیلوگرم شیر را تبدیل به فرآورده های لبنی کند.
صدای پای تولید از خانه جانباز اعصاب و روانی که این روزها حسابی سرگرمه. آقای کچوییان رزمنده دیروز، تولید کننده امروز:
من این لبنیات رو با 3 تا بانک شیر شروع کردم، هر بانک 21 کیلو، الان هم بعد از 3 سال رسوندمش نزدیک 400 و 70-80 کیلو در روز مصرف شیر می.
این رزمنده دیروز که دست به کار تولید شده حالا قصد افزایش ظرفیت داره.
کارم خوب بود و اینا، بعدم بنیاد چی پشونام بود همکاری کرد اینا، این زمین بغل خونم هم خریدم که کارم وسعت بدم، بعد تو روستام یه اشتغال درست کنم که 4 تا کارگرم بغلم بیارم.
اما همسرش از سختی روزهای ابتدای کار و پشت کارش میگوید.
با اینکه جانباز هستن مسافرکش بودن، میومد خونه خسته میشد، میومد خونه اعصابش خرد میشد، میگفت چیکار کنم چیکار کنم، گفتم که بیاد ماست بندی بزنی. شروع کرد از حنیر محلی، ماست، کره، ماست معمولی، قره قرود، دوغ، روغن پاش.
قابل توجه این که بنیاد شهید به خانواده های ایثارگر تحت پوششش وام خود اشتغالی کم بهره تا 50 میلیون تومان میدهد.
با توجه به توسعه کارشون برای بهره‌مندی از تحصیلات خود اشتغالی روستایی پرونده تشکیل دادن و انشاءالله بهره‌مند میشن.
تاجیک نوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای شوران، شهرستان پیشوا.
خبر ورزشی.
به نام خدا و سلام. 8 تیم حاضر در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور حریفان خود را شناختند. طبق قرعه‌کشی انجام شده در این مرحله دوشنبه 2 دی شهرداری ماهشهر با پرسپولیس تهران در ماهشهر، تراکتور تبریز با مس کرمان در تبریز، نفت مسجد سلیمان با شاهین بوشهر در مسجد سلیمان و در حساس‌ترین بازی استقلال تهران با سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی دیدار خواهند کرد. هفته 13 لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 2 دیدار آغاز می‌شود و از ساعت 15 پارس جنوبی جم با ماشین سازی تبریز در جم و از ساعت 15:15 سایپا با فولاد خوزستان در زمین اکباتان برابر هم قرار می‌گیرند. در ادامه فردا نیز استقلال تهران با شهر خودروی مشهد، تراکتور سازی تبریز با شاهین شهرداری بوشهر، گلگهر سیرجان با نفت مسجد سلیمان، نساجی مازندران با فولاد مبارکه اصفهان، صنعت نفت آبادان با پیکان تهران و ذوب‌آهن اصفهان با پرسپولیس به مسافه هم خواهند رفت. در جدول سپاهان و شهر خودرو با 23، استقلال با 1 بازی بیشتر و 22 و پرسپولیس با 19 امتیاز اول تا 4 بود. شیخ بیاباته مهاجم استقلال در تمرین عصر دیروز این تیم در برخورد با یکی از بازیکنان از ناحیه دنده آسیب دید و به ناچار زمین را ترک کرد. قرار است پس از معاینه پزشکان میزان مصدومیت این بازیکن مشخص شود. مسابقات بین المللی فوتسال سه جانبه مشهد با قهرمانی تیم بلاروس به پایان رسید. در روز آخرین رقابت‌ها دیروز تیم ایران 3-2 نتیجه را به بلاروس، تیم 20 جهان، واگذار کرد. با توجه به تساوی ایران و اسلوواکی در روز اول رقابت‌ها، تیم بلاروس با 2 پیروزی قهرمان شد و تیم ایران بر سکوی دوم ایستاد. همچنین تیم‌های ملی فوتسال ایران و اسلوواکی امروز در دیداری تدارکاتی به مسافه هم خواهند رفت. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با رد تلویحی خبر سفر مهدی تاج به کشورهای اروپایی برای مذاکره با مارک ویلموتس گفت رئیس فدراسیون بعد از مراسم برترین‌های فوتبال آسیا به تهران برگشته و کار روی موضوع فسخ قرارداد سرمربی بلژیکی را به یک تیم حقوقی سپرده است. محمود شیعی با اشاره به اینکه مجموعه فوتبال تلاش می‌کند جدایی ویلموتس با کمترین هزینه برای کشورمان عملیاتی شود، درباره سرمربی بعدی تیم ملی هم گفت برانکو ایوانکوویچ یکی از گزینه‌های ماست و در کنار او باب مذاکره با مربیان کروات دیگری را هم باز کرده‌ایم. در ادامه رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا اقیانوسیه در تایلند، تیم ایران با نتیجه 85-37 تیم تایلند میزبان را شکست داد. تیم ایران پیش از این مقابل تیم چین به پیروزی رسیده و برابر تیم‌های ژاپن و استرالیا متحمل شکست شده بود، اما در بخش بانوان تیم ایران 34-51 نتیجه را به تیم تایلند واگذار کرد. بانوان ملی پوش کشورمان که در 2 دیدار نخست خود مقابل کامبوج و هند به پیروزی رسیده بودند، امروز به مسافه افغانستان می‌روند. تندرست و ورزشکار باشید.
مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی گفت تا کنون هیچ گونه علائمی مبنی بر وجود آنفولانزای مرغی در کشور مشاهده نشده است. دکتر اکبر شاهی با تاکید بر اینکه همه تدابیر پزشکی برای پیشگیری و مقابله با بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور انجام شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست افزود، هموطنان موارد مشکوک را به سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت گزارش دهند.
چون بیماری آنفولانزا فوق پرندگان یک بیماری ویروسی است و توسط پرندگان مهاجر وحشی ممکنه در هر آن و در هر صورتی وارد کشور بشه، مشابه چیزی که در سراسر جهان این اتفاق ممکنه بیفته. سازمان دامپزشکی به تبع وظیفه‌ای که داره با شروع فصل سرما که خب شدت بیماری ممکنه بیشتر بشه، بحث اطلاع رسانی ها رو به جامعه هدفش که واحدهای توی رو بومیده روستا هستن، در خصوص واحدهای صنعتی هم به تمامی واحدها اطلاع رسانی شده. در 12 استان پرخطر بحث واکسیناسیون آنفولانزا فوق پرندگان رو به شدت واحدهای هدفمون دیده شده. با توجه به این پایش های مستمری که در 32 استان ما به ویژه در استان های شمالی به صورت مستمر داره انجام میشه، ما به تلفاتی مشکوک هستیم که در یک منطقه تعداد پرنده بیش از اون چیزی که مورد انتظار هست، وجود علائمی همچون سیاه شدن تاج و ریش پرنده یا وجود علائم خونریزی که در واقع حالت های سیاه شدن ساق پا. مردم در صورت مشاهده این علائم دیدن حتما به نزدیکترین اداره دامپزشکی اطلاع رسانی بکنن، ترجیحاً دست نزنن، ولی اگر علائمی نبود که مشکوک به آنفولانزا فوق‌العاده پرندگان باشن، به راحتی میتونن با یک دستکش اون پرنده رو بردارن، در یک کیسه نایلونی بندازن و در نزدیکترین سطل زباله قرار بدن و اون محل رو هم با وایتکس معمولی که تو خونه ها وجود داره میتونن ضدعفونی کنن که هیچ جای نگرانی نخواهد بود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
همزمان با روز بیمه، 26مین همایش ملی بیمه و توسعه با حضور رئیس جمهور در تهران دقایقی دیگر آغاز می شود.
هیئت وزیران تعداد دیگری از تبصره‌های پیشنهادی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور را تصویب کرد. هیئت وزیران در روزهای گذشته چندین بار برای تصویب لایحه و بندهای مختلف بودجه سال 99 تشکیل جلسه داده است. قرار است رئیس جمهور یک شنبه آینده با حضور در مجلس لایحه بودجه سال 1399 را تقدیم مجلس کند.
استاندار گلستان از پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده از سیل گلستان خبر داد. آقای حق‌شناس گفت این میزان 50% خسارت بخش زراعی است و به زودی پرداخت بخش دوم را آغاز می‌کند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که به ژاپن رفته است با آب شینزو نخست وزیر این کشور دیدار و پیام آقای روحانی رئیس جمهور را تقدیم وی کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا دیشب گزارش تحقیقات استیضاح رئیس جمهور آمریکا را منتشر کرد. در این گزارش ترامپ به ارعاب شهود، مانع تراشی در مسیر استیضاح، سوء استفاده از روابط خارجی آمریکا برای نفع شخصی متهم شده است. قرار است نخستین جلسه تحقیقات استیضاح رئیس جمهور آمریکا در کمیته قضایی مجلس نمایندگان این کشور از امروز آغاز شود.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که سخنانش درباره مرگ مغزی ناتو بر اجلاس این سازمان سایه افکنده، پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا در لندن محل برگزاری اجلاس ناتو، در پیامی بار دیگر بر سخنان خود تاکید کرد و گفت باید درباره ناتو و آینده آن شفاف باشید.
هزاران نفر از اعضای گروه‌های ضد جنگ و مخالف رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز از برگزاری اجلاس سران ناتو در لندن، پایتخت انگلیس، تظاهرات کردند.
و سخنگوی وزارت خارجه چین به آمریکا توصیه کرد به جای مداخله در امور هنگ کنگ به فکر حل مسائل حقوق بشری خود باشد.
صد هزار نهال پایان این هفته در 300 هکتار از عرصه‌های طبیعی استان تهران کاشته می‌شود. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت این نهال‌کاری فردا در عرصه‌های منابع طبیعی استان تهران و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و با همکاری تشکل‌ها و قشرهای مختلف مردم صورت می‌گیرد. آقای طاهری با بیان اینکه فصل‌ها جابجا شدند و تغییرات اقلیمی کاملاً محسوس است افزود هوای نهال‌کاری در اواخر فصل پاییز مساعد است، زیرا در این فصل بیشترین بارش‌ها را داریم و نهال‌ها می‌توانند خود را با خاک و رطوبت موجود در آن سازگار کنند.
حدود 4000 متر مربع از اراضی بستر رودخانه کرج لایروبی و رفع تصرف شد. مدیر امور منابع آب اسلام شهر گفت لایروبی حدود 2000 متر مربع از مناطق مستعد و سیلخیز رودخانه کرج و رفع تصرف حدود 2000 متر مربع از تصرفات غیر مجاز مجاور رودخانه در قالب آب بند، بند خاکی و نخال ریزی انجام شد. آقای گیتی پشو هفصود رصد و پایش رودخانه ها در محدوده اسلام شهر به شدت پیگیری می شود و با متخلفان در این عرصه برخورد خواهد شد.
سازمان هواشناسی کشور امروز برای استان تهران آسمانی نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمان نیمه ابری و مه صبحگاهی رو داریم، به تدریج دیگه از بعد از ظهر امروز برای تهران کاهش ابر رو داریم و اینکه با موج جدید از جمعه شب و تا روز شنبه و یک شنبه هفته آتی باز هم در تهران شرایط برای بارندگی مهیا میشه. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 12 و 5 درجه پیش بینی شده، شمیرانات 11.5، رباط کریم 11.4، آبنی 8.2، نماوند 8.1، فیروزکوه 6.2، شهریار 11.5 و شهرستان ورامین پاکدشت هم 14 و 7 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شد.
دوستان شنونده، در پایان خبرها به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:54 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهیتون با این مجموعه خبری. صبح چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی و خداحافظ.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران به مدت 5 دقیقه با شما همراهیم. آنچه که امروز در بخش صبحگاهی استودیو صدای شهر به بررسی او می‌پردازیم، نقص فنی ماشین‌های حمل زباله و مشکلات و شکایت شهروندانه. شما هم اگر صحبتی در این رابطه دارید میتونید با 88-82-301 تماس بگیرید. اما در ابتدای این بخش نگاهی داشته باشیم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. شرق به غرب بزرگراه رسالت از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. اما بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از خیابان جانبازان تا خیابان شهید طاهرخانی تراکم ترافیکی رو شاهدیم. بزرگراه آیت الله سعیدی جنوب به شمال از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و به سمت شرق بزرگراه آبشناسان از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی. در این لحظه دعوت میکنم بریم گزارش همکارم سرکار خانم افشار نژاد رو با هم دیگه بشنویم.
نقص فنی ماشین‌های حمل زباله صحبت می‌کنیم. به این منظور اومدم به سراغ مغازه آقای سید مرتضی و سید کمال مدنی که تعمیرگاه اینجور ماشین‌های سنگین همچنین ماشین‌های حمل زباله هستند. ماشین‌های حمل زباله حدود 50%شون کارشناسای شهری میگن که نقص فنی دارند.
این مسئله ببین از نظر فنیشون سالمه، ولی اتاقای عقبشون که زباله کشه اینا اکثرشون ایراد دارن.
در مورد آلوده کردن هوا صحبت میکنیم، از این نظر نقص فنی دارن؟
از این نظر ایزوزوهاشون ندارن، ولی ماشینای دیگه‌اش مثل کاویان، خاور، اینجور چیزاشون اونا اکثرا دود آلودگی اینا دارن، ولی ایزوزوها کم اتفاق میفته که این ایرادای نقص فنی و این چیزا داشته باشن.
اون سریه که میفرمایید دارند میان اینجا برای تعمیر؟
نه، ما فقط ایزوزوها رو تعمیر می‌کنیم. ایزوزوها الحمدلله خدا رو شکر این مشکلا رو نره، یه بار که تعمیر می‌کنن تا 5 6 سال راحتن.
یعنی احتیاجی ندارن که معاینه فنی بشن؟
ایسوزو ندارن، ولی کاویان و خاور و این چیزا دارن.
وضعیت اونا رو چجوری میبینه؟ شما بالاخره استاد فن.
اونا واقعا دود دارن، اذیت میشن مردم، آلودگیشون زیاده. مثل خاورا مخصوصا خیلی زیاده. کاویان ها به درد ماشین زباله کشی نمیخورن.
اون خاوری که میفرمایین به درد این کار نمیخوره، تقریبا چند درصد ماشین های حمل زباله رو فکر کنین تشکیل میده؟
اونا خدا رو شکر خیلی هاش الان دیگه برکنار شدن، اونا فکر کنم الان 20% باشه، چون هم به خاطر همین آلایندگی شو اینا کم شدن خاورانه، ولی کاویان هست هنوز، کاویان اون چیزا هست شده.
اونا هم تعمیرگاه های خاص خود شده،
اونا هم تعمیرگاه خاص خودش داره. بله، ما فقط چون اینجا ایسوزو تعمیر میکنیم فقط ایسوزو ها رو میاد پیش ما تعمیرشو میکنیم، اونا خدا رو شکر آلایندگی ندارن، اونا اگر آلایندگی داشته باشن میارن خرج میکنن، نمیتونن کار کنن باشون، نمیشه، موتور ضعیف میشه، نمیتونن کار کنن باشون.
چقدر موثر میبینی تو آلودگی هوا ماشینای حمل زباله؟
حمل زباله شاید 10%.
امروز آقای دکتر پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ساعت 9 الی 11 صبح از طریق سامانه 1888 به طور مستقیم پاسخگوی شهروندان خواهند بود. شما